ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران.
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم نشود.
رادیو ایران.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک قدم به جلو. این پولای بانک کدوم ور رفته؟
سرکار خانم زیاد گندش نکنید، آشنا بوده.
بگید ببینم چرا تولید به این سمت رفته؟
این بهترین راه ممکن بود که میشد رفت.
رادیو ایران.
یک نکته.
رادیو ایران.
آهنگ همراهی،
نوای همدلی،
رادیو پیام،
ما با هم کامل میشویم.
امروز بنای فردا را میگذاریم.
رادیو پیام،
فوق برنامه،
گروه سیاسی رادیو پیام،
نسخه اصلی،
گروه سیاسی رادیو پیام.
رادیو پیام.
در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنن در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
تبرق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
از رادیو تهران.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست، انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی. روز شماره انتخابات.
ماجراهای دوراباد.
دوراباد چون خیلی دور بود جمعیت زیادی نداشت، ولی عوضش خیلی چیزایی دیگه داشت، از جمله یه مجلس شورا برای تصمیم گیری در خصوص امورات دوراباد.
همراه با رادیو جوان.
فوق‌العاده برنامه یکی از گروه جوان و جامعه رادیو جوان تقدیم شما میشه و میپردازه به انسانهایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شدن.
همراه با رادیو جوان.
آقایون، همسایه‌های عزیز، با شما امروز جمع شدیم تا مدیر لایق برای ساختمون رو انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنیم.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ،
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه قشرها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه. رادیو فرهنگ، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش،
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو
سبا،
برداشت دفو، کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
باز انتخاب، باز انتخاب،
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
ارمغان طبیعت،
به نام خدا. سلام، شما عزیزان شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. این برنامه به موضوعات مرتبط با دام، طیور و آبزیان میپردازه. اگه علاقه‌مند به این مباحث هستید، این برنامه رو تا پایان با ما همراهی کنید. دوستان خوبم، امروز قصد داریم با حضور آقای دکتر غلام حسین طهماسبی، عضو هیئت علمی بخش زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در خدمت شما باشیم و در مورد عوامل موفقیت در تولید و پرورش زنبور عسل با شما صحبت کنیم. آقای غلام حسین طهماسبی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی تهیه کنندگان برنامه و همینطور شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، کم و بیش در مورد اهمیت زنبور عسل صحبت میشه، اما اینجا قصد دارم که به صورت علمی تر و تخصصی تر از دیدگاه خود شما که به عنوان یک محقق هستید و سالها در این زمینه تجربه دارید، راجع به اهمیت زنبور عسل برای عزیزان و شنوندگان ما یه توضیح ابتدایی رو داشته باشیم.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار داده شد برای اینکه در ارتباط با زنبور عسل اهمیتش و کارهای انجام شده در این ارتباط صحبت داشته باشیم. همونطور که شما فرمودید، زنبور عسل در بین موجودات زندهی که در بخش کشاورزی مطرح هم بروشون کار میشه، یک جایگاه خاص و ویژه‌ای داره. زنبور عسل در دیدگاه بعضی از سیاستگزاران دنیا و کشور ما شاید فقط به واسطه تولید عسلش اهمیت پیدا بکنه، که خب اهمیت خاص خودش رو داره تولید عسل، اما علاوه بر تولید عسل و اشتغالزایی که در بخش زنبور عسل کشورمون وجود داره و در صنعت زنبورداری ایران و دنیا، زنبور عسل با دخالت در گرد افشانی در تولید بیش از یک سوم غذای انسان دخالت مستقیم و غیر مستقیم داره، که از این بود نقش زنبور عسل بسیار ویژه میشه، که نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی انسان داره. بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی گیاهان مراتع و جنگل هامون برای بقا و حیاتشون نیاز به گرد افشانی زنبور عسل دارن، که اگر از این بود ما زنبور عسل رو بهش توجه بکنیم، میبینیم جایگاه خیلی مهمتری رو در بخش کشاورزی و محیط زیست دنیا و ایران پیدا میکنه.
درسته، متشکرم. آقای دکتر، ما در زنبور عسل فقط موضوع عسل مورد توجه هست، یا اینکه فاکتورهای دیگه‌ای هم ممکنه که این اهمیت رو به اصطلاح افزایش بدن؟ تولید محصولات دیگه‌ای هم مد نظر هست؟
بله، در خیلی از کشورها درآمد مربوط به گرد افشانی خیلی خیلی بیشتر از درآمد تولید عسلشون هست، چون سرویس های گرد افشانی زنبوردارها دارن و در باغات و مزارع وقتی کندوهاشون رو میبرن در واقع مبالغی رو از باغدارها و زارعین میگیرن. تولید عسل که شما اشاره کردید هنوز هم به عنوان تولید اصلی در صنعت زنبورداری دنیا و ایران محسوب میشه عسل و تولید عسل، اما علاوه بر تولید عسل محصولات دیگری امروز در صنعت زنبورداری دنیا وجود داره، متداول شده، زنبوردارها به سمتش رفتن، مثل تولید گرده، تولید ژل رویال، تولید برموم، حتی زهر زنبور عسل و استفاده از زهر زنبور عسل در درمان بسیاری از بیماری ها به عنوان ماده مؤثر یا به صورت مستقیم در قالب کارهای آپیتراپی یا زنبور درمانی که انجام میشه مورد استفاده قرار میگیره. حتی در سالهای اخیر در بعضی از کشورهای دنیا استفاده از هوای داخل کندو، هوای کلونی زنبور عسل، در واقع بعضی از افرادی که پزشکان دنیا تشخیص میدن استفاده از هوای داخل کندو به در واقع برای اونها مفید مؤثر استفاده میشه. بنابراین استفاده های متفاوتی هستش که به بعضی از اونها من اشاره کردم.
آقای دکتر، در این قسمت میخوام که راجع به خود تولید و پرورش زنبور عسل، اینکه چه شرایطی باید مهیا بشه، یا اینکه اگر بخوام به اصطلاح واضح‌تر بگم عواملی که میتونه باعث ترقی و موفقیت در تولید زنبور عسل بشه، اونها چی هست؟ به اونها بپردازیم، ببینیم چند تا شاخصه کلی هست یا چه عواملی وجود دارن و بعد مسائل دیگر رو بشنویم از کل شما. در خدمت شما هستم.
قبل از اینکه من در ارتباط با عوامل صحبت کنم، اینی که ما الان چه شرایطی داریم به لحاظ وضعیت زنبورداری کشور، تولید عسل در کشور، من یه توضیح کوتاهی میدم، وارد عوامل موفقیت میشم. ما در حال حاضر بر اساس آخرین آمارهایی که در سال 1397 وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده، با بیش از 8 میلیون کندو، 8 میلیون و 400 هزار کندو در رده چهارم دنیا قرار میگیریم از نظر تعداد کندو، بعد از کشورهای هند، چین و ترکیه. و خدمت شما عرض کنم که 9% کندوهای دنیا در ایرانه. با این تعداد کندو زنبوردارای ما که بالغ بر 80 هزار زنبوردار داریم، یه تولیدی حدود 90 هزار تن تولید عسل در کشور داریم که 5% تولید دنیاست. و با توجه به اینکه در دنیا 1,860,000 تن تولید عسل داریم، ما در رده سوم دنیا قرار میگیریم بعد از چین و ترکیه. اینها نشون دهنده اینه که ما به لحاظ صنعت زنبورداری الان شرایط خوبی رو در دنیا داریم. اما متوسط تولید ما که حدود 11 کیلوگرمه و در طول سالهای گذشته بین 11 و 13 کیلوگرم در نوسان بوده، در مقایسه با متوسط تولید دنیا که حدود 20 کیلوگرمه، یک در واقع فاکتور منفی برای صنعت زنبورداریه و باید تلاش بشه ما بتوانیم متوسط تولید رو در کلونی هامون و در مجموع کشور بالا ببریم. اما چه عواملی کمک میکنه به این که زنبوردارهای ما در زنبورستان خودشون بتونن تولیدشون رو بالا ببرن، عملکرد کندوهاشون رو بالا ببرن و در مجموع زنبورداری ما از تولید و عملکرد بهتری برخوردار بشه؟
بله.
مهمترین عواملی که در صنعت زنبورداری در موفقیت زنبوردارها نقش ایفا میکنه، یک اقلیم و پوشش گیاهیه که زنبوردارها انتخاب میکنن و کلونیاشون رو تو اون منطقه قرار میدن. دوم، مدیریت کلونی های زنبور عسل، مدیریت استقرارشون، کوچشون، تغذیه و کنترل آفات و بیماری ها، اینا همه عوامل مدیریتی هستن که بسیار مهمه. و عامل سوم، ژنتیک و استفاده از نژادهای با ویژگی های ژنتیکی مطلوب و برتر مثل تمام موجودات زنده دیگه، یکی از عوامل مؤثر در موفقیت تولید کنندگان هست. بنابراین اقلیم، پوشش گیاهی به عنوان عامل اول، مدیریت و ژنتیک عوامل مؤثر در موفقیت زنبورداران است.
پس سه تا شاخصه یا عامل اصلی داریم برای اینکه بتونیم موفق باشیم در تولید و پرورش زنبور عسل. آقای دکتر اگر شما هم موافق باشید ما تأثیرات یا نحوه تأثیر هر کدوم از این عوامل رو به صورت جدا جدا بررسی بکنیم تا عزیزان و شنوندگان ما هم آشنایی بیشتری پیدا کنن و بدونن به چه صورت از این عوامل میتونن بهره برداری کنن به نفع تولید و پرورش زنبور عسل. پس ابتدا به اقلیم و پوشش میپردازیم. راجع به این مسئله بشنویم نظر شما رو و ریزش کنیم.
خدمت شما عرض کنم که خب همونطوری که شنوندگان محترممون اطلاع دارند و جناب علی اطلاع دارید، کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته. یعنی ما به لحاظ اقلیمی در دنیا یک شرایط خشک و نیمه خشکی رو در کشور داریم. بنابراین با توجه به این شرایطی که داریم و با توجه به این که در طول سالهای گذشته مراتع و محیطهای طبیعی ما پوشش گیاهیش تضعیف شده و پوشش گیاهی اونها کاهش پیدا کرده و همینطور با توجه به پدیده هایی که در دنیا این عوامل رو در واقع باعث به وجود اومدن این شرایط شدن و عوامل اصلی به وجود اومدن این وضعیت هستن در دنیا و ایران، یکیش تغییر اقلیمه. تغییر اقلیم یا کلایمت چنجی که در دنیا اتفاق افتاده و گرم شدن کره زمین باعث شده که ما به لحاظ اقلیمی و پوشش گیاهی بخش کشاورزی و صنعت زنبورداریمون تحت تأثیر قرار بگیره. گرم شدن کره زمین در واقع یک شرایطی رو به وجود آورده که ما در محیط‌های طبیعی نسبت به سال‌های گذشته زودتر محیط‌های طبیعیمون در واقع رو به خشکی میره و برای زنبوردارها شرایط استفاده از محیط‌های طبیعی زودتر اتمام پیدا می‌کنه. یعنی اگه ما مثلا 10 سال قبل 15 سال قبل تا اواخر شهریور زنبوردارها به راحتی میتونستن تو مراتع بمونن، الان حداقل یک ماه این زمان اومده جلوتر و شرایط رو برای اونها دشوارتر کرده. با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، ما از نظر پوشش گیاهی و اقلیم شرایطمون به سمتی رفته که زنبوردارها بعضی از محیط‌های مناسب برای زنبورداری رو که پیدا کردن، چون تعداد کندو هم در کشور روز به روز افزایش پیدا کرده، تمرکز زنبوردارها در محیط‌های مستعد باعث میشه تراکم زنبور در محیط بالا بره، تراکم کلونی در محیط بالا بره و خود این برای موفقیت اونها یه محدودیت میشه، به دلیل اینکه محیط های ما یک پتانسیل مشخصی دارن و هر قدر تراکم کلونی بالا بره عملکرد کلونی ها و عملکرد زنبورستان ها کاهش پیدا میکنه. برای اینکه ما بتونیم این وضعیت رو در کشور کنترلش بکنیم، تحقیقات وسیعی رو از سالهای قبل شروع کردیم برای اینکه بتونیم محیط‌های جدید طبیعی که زنبوردارها بتونن از اون استفاده بکنن و ناشناخته است برای زنبوردارها، بتونیم شناسایی کنیم و به زنبوردارها معرفی کنیم، تسهیل کنیم شرایطی رو که زنبوردارها بتونن به اون مناطق دسترسی داشته باشن و به این شکل یه مقدار تراکم رو در بعضی از محیط‌ها کاهش بدیم و باعث بشیم زنبوردارها پخش بشن در محیط‌های مناسب. این کار داره انجام میشه و زنبوردارها با شناسایی این مناطق، با راهنمایی‌هایی که در محیط خودشون میشن برای استقرار کلونی‌ها، انشالله باید سعی بکنیم رفته رفته شرایط بهتری رو به وجود بیاریم.
خیلی متشکرم. شما همچنان شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر غلام حسین طهماسبی، رئیس انجمن علمی زنبور عسل ایران هستید. این برنامه رو میتونید همیشه روزهای فرد از ساعت 13:30 الی 14 شنونده باشید. آقای دکتر طهماسبی، شما اشاره فرمودید که اقلیم و پوشش، مدیریت و همینطور ژنتیک سه تا از مهمترین عواملی هستند که نقش و تأثیر بسزایی در تولید و پرورش زنبور عسل دارن. شنوندگان عزیز ما توضیحات شما رو در مورد اقلیم و پوشش شنیدن. راجب بحث‌های مدیریتی که قطعا تأثیر بسیار بسیار زیادی رو داره در تولید و پرورش، اون رو هم بشنوه. موضوعاتی که به اصطلاح در این ارتباط وجود داره و میتونه تأثیرگذار باشه در تولید و پرورش زنبور عسل بشنویم، خواهش میکنم.
بله، همطور که شما فرمودید، علاوه بر اقلیم و پوشش گیاهی، مدیریتی که روی کلونی ها و در زنبورستان اعمال میشه توسط زنبوردارهای ما از عوامل بسیار مهمی هستش که در عملکرد زنبورستان ها تأثیر گذاره. مدیریتی که زنبوردارها اعمال میکنن، از مهمترین عوامل مدیریتی مدیریت کوچ زنبورستان ها هست، به خصوص در شرایط ایران که ما کوچهای بیشتری رو داریم نسبت به بعضی کشورهای دنیا. انتخاب محل مناسب، زمان مناسب جابجایی کندوها و مدیریت کوچ در یک عبارت ساده بسیار بسیار مهمه در بالا بردن عملکرد کلونی ها. از عوامل مدیریتی مهم دیگه، مثل تمام موجودات زندهی که تولید کنندگان ما باهاش سر و کار دارن، مدیریت تغذیه کلونی ها باز از عوامل مهمی هستش که زنبوردارها باید بهش توجه بکنن. مردم عادی ما ممکنه در خیلی از مواقع تغذیه زنبور رو یک نوع در واقع تقلب در صنعت زنبورداری بدونن، اما در بعضی مواقع زنبور عسل هم مثل دامهای دیگه نیاز به تغذیه داره و زنبوردار باید زنبور رو تغذیه کنه. این زمان یکی ابتدای فصله که زنبورها فعال شدن ولی گل به اندازه کافی در طبیعت نیست، و یکی هم در انتهای فصله که باز گلها در طبیعت کاهش پیدا کرده و هنوز زنبور فعاله و زمستان گذرانی شروع نشده. یعنی در بهار و پاییز هر منطقه ما باید کلونی ها رو تغذیه بکنیم و نیاز هستش که تغذیه کنیم. این تغذیه کلونی ها هم میتونه تغذیه مواد کربوهیدرات و انرژیزا باشه، استفاده از شکر و شربت شکر، و هم تغذیه پروتئینی، ویتامینی، مواد معدنی باشه که در سالهای اخیر زنبوردارها با اون آشنا شدن تو کشور و انجام میدن. پس دومین عامل مدیریت تغذیه است. در هر زمانی که لازمه زنبوردار باید بتونه با تغذیه مناسب و دقیق و صحیح خودش نیازهای کلونی رو و زنبورها رو برطرف کنه. مدیریت و کنترل آفات و بیماری ها از عوامل خیلی خیلی مهمی هستش که در خیلی مواقع ما باید پیشگیری از بعضی از بیماری ها داشته باشیم. مثلا فرض بکنید پیشگیری از بیماری لوک، یا در واقع بیماری که باعث تلفات نوزادان زنبور عسل میشه، یا همینطور پیشگیری از بیماری نوزما، از عوامل مدیریتی بسیار مهمه، و یا کنترل بعضی از آفات و بیماری ها در زمان مناسب خودش باز از عوامل مدیریتی بسیار مهم در ارتقای عمل کرده کلونی هاست، و همینطور بهره‌گیری از ادوات و ابزار مدرن در پرورش زنبور عسل و آشنایی زنبوردارهای ما با پیشرفتهایی که در دنیا هست و استفاده از این ادوات و ابزار مدرن میتونه باعث ارتقای عمل کردشون بشه، که من به صورت خیلی خلاصه قسمت مدیریت رو اشاره کردم. اگر شما سوالی داشته باشین خدمتتون هست.
خواهش میکنم. آقای دکتر، یک مسئله به اصطلاح نسبتاً قابل توجه رو شما اشاره فرمودید که ضرورت جابجایی و کوچ هستش. این کوچ و جابجایی هزینه داره، آیا به لحاظ این امر مدیریتی به اصطلاح توجیه اقتصادی داره این کوچ و جابجایی اینها تأثیر روی هزینه ها داره نداره یا اینکه اجتناب ناپذیره؟
بله، اتفاقا این که من گفتم مدیریت کوچ بشه، یکی از در واقع مسائلی که در مدیریت در بخش کشاورزی خیلی مهمه، همین مدیریت هزینه ها و دقت در کاهش هزینه ها و افزایش درآمد هاست برای زنبوردار که به لحاظ اقتصادی بتونه پایدار کنه اون بخش تولیدی رو. در ارتباط با کوچ هم همونطور که شما اشاره کردید، هزینه های مربوط به کوچ یکی از هزینه های مهم صنعت زنبورداریه.
بله.
به خصوص تو سالهای اخیر که هزینه های کوچ افزایش پیدا کرده، در واقع کوچ مناسب، کوچ در زمان مناسب، کوچ به محل مناسب و کمترین کوچی که برای زنبوردارها بتونه درآمدشون رو تأمین بکنه عواملی هستش که تو مدیریت کوچ مهمه. یعنی کوچهای غیر ضروری نباید انجام بشه، اما معمولا زنبوردارها با بهار مناطق حرکت میکنن.
درست.
یعنی بهار یک منطقه وقتی تمام میشه و گلهای یک منطقه تمام میشه، زنبوردارها ناگزیرن کلونیاشون رو منتقل کنن به مناطق سردتر و خنکتر و ییلاقی که بهارش میخواد شروع بشه. زمان مناسب جابجایی ها خیلی مهمه، البته هزینه هایی رو هم برای زنبوردارها داره، اما اگر به موقع و دقیق انجام بدن، به جای مناسبی برن، منافعش میتونه در واقع اون هزینه هایی رو که کردن پوشش بده و زنبوردار از درآمد بالاتری برخوردار.
آقای دکتر، به دو تا مورد از عواملی که مؤثر هستن در تولید و پرورش، یکی بحث اقلیم و پوشش بود و یکی بحث مدیریت، ما حدود 2 دقیقه وقت داریم بپردازیم به موضوع ژنتیک، اما چون بحث ژنتیک هم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره و تو این فرصت کوتاهمون نمی گنجه، همینجاست که مجبور هستیم انشالله یک جلسه دیگه هم در خدمت شما باشیم، از شما دعوت کنیم که بتونیم به این مهم هم بپردازیم. اجالتا توضیح مختصری رو در مورد تأثیر ژنتیک در موفقیت تولید و پرورش زنبور عسل بشنویم تا انشالله جلسه بعد عزیزان بتونن به ما بپیوندن و از توضیحات بیشتر شما بهره مند بشن.
خواهش میکنم. بر من همونطور که عرض کردم، اقلیم، پوشش گیاهی، مدیریت 2 عامل بسیار مهم در موفقیت زنبوردار هاست و ژنتیک کلونی هایی که استفاده میشه و ژنتیک برتر ملکه ها و زنبورهایی که زنبوردار ازشون استفاده میکنه به عنوان یک عامل مهم دیگه مطرحه در کنار اون 2 عامل دیگه. باید دقت بکنیم ژنتیک یه بخشی از موفقیت زنبوردار رو میتونه تضمین بکنه و البته یه بخشی هستش که باید توجه زیادی بشه بهش. در واقع کلونی های با صفات مطلوب، کلونی هایی که بتونن افزایش جمعیت مناسبی داشته باشن، بتونن تولید بالاتری داشته باشن، بتونن مقاوم باشن به آفات و بیماری های محیط خودشون، اینها صفات ژنتیکی برتریه که میتونه برای زنبوردار ما منافع بالایی رو در پی داشته باشه و زنبوردار به عنوان عامل سوم از ژنتیک برتر استفاده بکنه برای بالا بردن در واقع عمل کرد و تولید زنبورستان خودش.
بسیار عالی. عزیزان، شنیدید صحبت‌های من رو با آقای دکتر غلام حسین طهماسبی، رئیس انجمن علمی زنبور عسل ایران، در مورد عوامل موفقیت در تولید و پرورش زنبور عسل. از شما دعوت میکنم که در برنامه آینده راجع به مباحث مرتبط با ژنتیک که مؤثر هستند در موفقیت تولید و پرورش زنبور عسل همراه ما باشید. آقای دکتر، از شما تشکر میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. بنده هم از شما تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دید.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد، همین